رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 7:30 دقیقه شام شنبه هفتم سنبله سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 11 قبل از ظهر شنبه 29 آگست سال 2015 میلادی در واشنگتن. برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
درگیری ها در بین طالبان رفیق، با معذرت طالبان رقیب، رهایی یک اوکراینی محبوس نزد طالبان در افغانستان و ناکامی آتش بس شورشیان سوری با حزب الله لبنان در سوریه.
آیا میتوان از مؤسسات ماین پاکی برای جلوگیری از داخل شدن ماین به افغانستان کمک کرد؟ در این مورد گزارش داریم که در کنار دیگر گزارش ها بعد از اخبار تقدیم خواهد شد. با ما باشید. قبل از نشین مطالب مشروع خبرها را از منجیلا سمی و همکارم نجیبه خلیل میشنوید. درگیری مسلحانه بین دو جناح طالبان در ولایت زابل حداقل 5 کشته به جا گذاشت. منابع نزدیک به طالبان میگویند این درگیری زمانی صورت گرفت که ملا دادالله منصور که حامی خانواده ملا عمر است، صدها جنگجو را علیه طرفداران اختر محمد منصور در ولایت زابل بسیج کرد. این اولین درگیری مرگبار تایید شده بین حامیان ملا اختر منصور و خانواده ملا عمر بعد از نشر خبر مرگ رهبر پیشین طالبان است. اما یک قماندان امنیه ولایت زابل به خبرنگار رادیو آشنا گفت که این درگیری بین داعش و طالبان صورت گرفته است. احمد ربانی، رئیس کمیته انسجام بین طالبان، در صحبت با اسوشیتد پرس در کویته گفت امیدوارم که تا روز سه شنبه برای تصمیم گیری روی رهبر جدید طالبان به یک فیصله برسند. ملا اختر محمد منصور بعد از اعلام مرگ ملا عمر به عنوان رهبر جدید طالبان اعلام شد، اما با مخالفت حامیان خانواده ملا عمر مواجه گردید.
یک مقام افغان میگوید حداقل 8 منصوب پلیس در حملات جداگانه طالبان در ولایت غزنی کشته شدند. تفصیل بیشتر این خبر را از رویا زمانی میشنوید.
اسدالله صافی، معاون قماندانی امنیه ولایت غزنی، گفت که 15 پلیس دیگر در حملات بر پوسته های امنیتی در ولسوالی های اندر و قرباخ مجروح شدند. طالبان مسئولیت این حملات را متقبل شدند. انصافی همچنان از حملات هوایی علیه طالبان در مرکز ولایت غزنی خبر داده می گوید که در این حمله 16 طالب کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شده است. در یک خبر دیگر، رؤسای شورای علما و شورای اجتماعی ولایت اروزگان امروز در یک حمله مخالفین مسلح کشته شدند. دوست محمد نایب، سخنگوی والی اروزگان، بر رادیو آزادی گفته است که این دو تن با موتر عامل امنیت اروزگان به سوی قندهار در حرکت بودند که با کمین مخالفین روبرو شده و رانندهشان نیز کشته شد. با گفته آقای نایب، در این رویداد دو محافظ عامل امنیت زخمی شده و در حمله متقابل 7 تن از مخالفین مسلح نیز از بین رفته است.
وزارت خارجه روسیه با نشر یک اعلامیه خبر داده است که دیمیترو بلیه، تبعی اوکراینی که در حبس شورشیان افغان به سر می برد، به کمک روسیه آزاد شده است. به گفته وزارت خارجه روسیه، آقای بلیی در نتیجه تلاش ها و همکاری نزدیک مقامات روسیه و افغان آزاد شده است. در اعلامیه‌ای به نشر رسیده همچنان آمده است که روسیه آماده است تا آقای بلی را به نمایندگان اوکراین در افغانستان تسلیم دهد. مقامات اوکراینی در اوایل ماه آگست خبر اسیر شدن بلی را که مدت 10 سال برای یک شرکت ساختمانی در افغانستان کار می‌کرد تایید کرده بودند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اخبار را با خبری از بنکاک ادامه می دهیم. تایلند یک فردی را توقیف کرد که به انجام حمله بمی هفته قبل در بنکاک مظنون می باشد. سخنگوی پلیس بنکاک می گوید این شخص که ادم کاراداگ نام دارد و تبعه ترکیه است، روز شنبه در حومه شهر بنکاک بعد از آن که پلیس مواد سوخت ساخت بم را در یک آپارتمانی که وی به کرایه گرفته بود پیدا نمود، توقیف کردید. خبرنگار صدای امریکا در بنکاک میگوید که این توقیف بر مبنای ویدیوی به نشر رسیده از محل واقعه صورت گرفت که یک تبعه خارجی را در حال گذاشتن یک بکس در محل واقعه نشان میداد.
یک مقام امنیتی عراق میگوید که در انفجار بم در نزدیک کاروان محافظین سرحدی 5 منصوب پلیس کشته شده است. این انفجار در امتداد سرحد با اردن در غرب عراق رخ داد. در خبر دیگر، دو انفجار کنار جاده در جنوب و غرب بغداد باعث کشته شدن 5 نفر و مجروح شدن 19 تن دیگر گردید. و در حمله بر یک موتر در غرب بغداد در منطقه جهاد، مهاجمین 2 نفر را به ضرب گلوله کشتند.
آتش بس موقتی که بین طرفهای درگیر در سوریه در شهر مرزی زبدانی و دو روستای شیعه‌نشین از روز پنجشنبه برقرار شده بود، بعد از آغاز گلوله‌باری در این مناطق شکست. گروه جهش فتح یا ارتش سوریه در صفحه اینترنتی خود نوشته است که جنگ با حزب الله را در نزدیکی روستای فوا در ولایت ادلیب آغاز کرده است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که این آتش‌بس تا اواخر روز گذشته همچنان برقرار بود، اما از صبح امروز شنبه با اثرگیری درگیری‌ها شکسته شد.
منابع امنیتی در ترکیه میگویند در 3 درگیری بین نیروهای امنیتی ترکیه و شورشیان کردی در جنوب شرق آن کشور 5 تن کشته و 24 نفر دیگر زخمی شد. باز هم از رویا زمانی می‌شنویم.
دفتر والی تنسیلی روز شنبه طی اعلامیه گفت که به تعقیب حمله حزب کارگران کردستان یا PKK به امارت دولتی در این ولایت، درگیری بین پلیس و شورشیان صورت گرفت که در نتیجه آن یک منصوب پلیس و 2 شورشی کشته شد. شبکه خبری انطولی ترکیه گزارش می‌دهد که شورشیان همچنان با گلوله‌باری بر محافظین یک شفاخانه در ولایت سانلورفا 2 پلیس را کشتند. در یک خبر دیگر، 10 منصوب پلیس و 14 غیر نظامی زمان مجروح شدند که شورشان بم تبعه شده در یک سرویس پلیس را در ولایت ماردین منفجر کردند. از آغاز حملات ترکیه علیه شورشان کردی و مواضع گروه دولت اسلامی تا کنون 10 تن از نیروهای امنیتی آن کشور کشته شده است.
همچنان جت‌های جنگی ترکیه اولین بار به عنوان بخش از ائتلاف به رهبری آمریکا اهداف گروه دولت اسلامی را در سوریه هدف قرار داد. وزارت خارجه ترکیه میگوید این اهداف بیشتر در امتداد مرز با ترکیه که تهدید بر آن کشور است قرار داشت.
مقام‌ها در بحرین میگویند در یک انفجار در مننامه پایتخت این کشور 1 پلیس کشته و 7 نفر دیگر به شمول 1 افسر پلیس و 1 طفل زخمی شدند. وزارت داخله بحرین گفته است این انفجار در غرب مننامه در یک روستای شیعه‌نشین رخ داده است. طی 4 سالی که شیعیان در بحرین قیام کرده و خواهان آزادی‌های بیشتر سیاسی شدند، خشونت‌ها هم در آن کشور افزایش یافته است.
یک محکمه در کشور آفریقایی چاد 10 عضو گروه تنرو اسلامی بوکو حرام را به جرم قتل، استفاده از مواد منفجره و جرایم دیگر به مرگ محکوم کرد. در بین این مجرمین به گفته سارنولی چاد محمد مصطفی نیز قرار دارد که گفته می شود رهبر گروه بوکو حرام در نایجیریا بوده است. چاد تعهد کرده که نقش رهبری را در منطقه در مبارزه با این گروه تنرو داشته باشد. در بین نیروهای بسیج شده برای مقابله با بوکو حرام، کشورهای کامرون، بنین و نایجیر هم نقش دارند.
و در آخرین خبر، یک محکمه در مصر 3 خبرنگار تلویزیون الجزیره را به 3 سال حبس محکوم کرد. در جریان محکمه مجدد این 3 خبرنگار که امروز شنبه برگزار شد، پیتر گارستا، تبعه استرالیا، باهر محمد روزنامه‌نگار مصری و محمد فهیمی رئیس دفتر شبکه خبری الجزیره را در مصر به جرم حمایت از اخوان المسلمین گناهکار شناخت. این 3 نفر در سال 2013 میلادی تحت توقیف قرار گرفته بودند. مصطفی سواق رئیس شبکه الجزیره با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این حکم منطق و قضاوت را به آزمون کشانیده و یک حمله عمدی دیگر به آزادی رسانه ها است. پایان خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا در واشنگتن میشنوید. یک مؤسسه ماین روبی در افغانستان مدعی سرگاه اراده سیاسی در حکومت وحدت ملی برای تامین امنیت و کاهش حملات انتحاری و انفجاری در کشور وجود داشته باشد، این اداره حاضر است برای جلوگیری از ورود مواد انفجاری از خارج از کشور و بخصوص در پایتخت خدمات خود را عرضه کند. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان از کابل میشنویم.
شهاب حکیمی رئیس اداره مایند پاکسی در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در حکومت وحدت ملی اصلا اراده برای تامین امنیت وجود ندارد، در غیر آن اداره تحت رهبریش با داشتن افراد فنی و مسلکی حاضر است برای جلوگیری از ورود مواد انفجاری از خارج و داخل شهرها خدمات خود را ارائه نماید.
اصلا می جلوگیری از ورود مواد انفجاری ای بسیار مهمه، جایی که استور میشه ای بسیار مهمه، یعنی قبل از اینکه وارد شود و قبل از اینکه استور شود اگر جلوگیری شاید این عملیات بسیار سطح پایین به. ما گفتیم که ما 80 دانه گرگای کشف مواد انفجاری داریم. شما بیاین بر شنوال دادیم. از این استفاده کنید. جلوی ورود مواد انفجار، جلوی استور شدنش در جای مختلفی. میتونید که از این استفاده کنید.
رئیس MDC به ادامه گفت زمانی که آقای محمد حنیف اطمر مشاور کنونی امنیت ملی رئیس جمهور وزیر داخله بودند، در آن زمان سفارت جرمنی مورد حمله انتحاری قرار گرفت و برای مدت 6 ماه خدمات مؤسسه ماین‌پاکی MDC را به گونه آزمایشی حاصل کرده بودند که در آن زمان نه تنها در 4 دروازه ورودی کابل بیشتر از چند هزار حلقه ماین و چند هزار کیلو مواد انفجاری و مقدار زیاد هم مهمات و سلاح‌های مختلف نو کشف و ضبط دیده بودند و میزان واقعات انفجاری و انتحاری در کابل به سطح قابل ملاحظه پایین آمده بود. آقای حکیمی از نبود اراده سیاسی برای تامین امنیت عمومی صحبت نموده گفت مقامات برای حفاظت خود از خدمات محدود مؤسسه ماین‌پاکی استفاده می کنند، اما برای مردم عام که باید استفاده بکنند نمی کنند. با باور رئیس MDC اراده سیاسی برای تامین امنیت محلات عامه وجود ندارد.
ولی شاید کدام اراده وجود نداشته باشه. من فکر میکنم اراده سیاسی که نمیخواهند که جلو از این گرفته شود.
تحلیلگران مسائل نظام سیاسی مقیم کابل هم با این ادعای بلند و بالای آقای حکیمی هم نوا بوده، میگویند باید نظام به خصوص سکتور امنیتی برای تامین امنیت مردم از هر گونه وسایل دست داشته و من جمله گرگ‌های تربیت یافته کشف مواد انفجاری استفاده اعظمی نماید و این مکلفیتشان است. جنرال زلمه وردک تحلیلگر مسائل نظامی امنیتی در مورد چنین گفت:
مسائلی که ضرورت هستن که باید از او استفاده شون، بدبختانه به اساس نامسئولیت پذیری و مسائل شخصی از او استفاده نمیشن که ما امروز این مسائل میبینیم. اگر اراده سیاسی یا مسئولیت پذیری موجودیت میبود، به ملت و به منافع ملی کشور فکر میکردن، باید استفاده میکردن، چون به مسائل شخصی خود مشغول هستن، از مسائل دور هستن.
نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله استفاده محدود از گرگ‌های تربیت یافته برای جلوگیری از ورود مواد انفجاری در محلات خاص مانند دروازه‌های ورودی وزارتخانه و برخی محلات دیگر را تایید نموده گفت که ما از خدمات مؤسسه ماین‌پاکی در سطح محدود مطابق به نیازمندی استفاده می‌کنیم. اینکه چرا در سطح کلان استفاده نمی‌شود دقیقاً معلومات ندارد، باید بعد از مشورت با مقامات بلند پاسخ خواهد گفت. اما جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی علی‌رغم تلاش دو‌روزه شماره تلفنش جواب نداد. مؤسسه ماین‌پاکی MDC در حال حاضر بیشتر از 80 عدد گرگ‌های آموزش دیده کشف مواد انفجاری و مواد مخدر دارد که می‌تواند در صورت استفاده از آن در دروازه‌های ورودی کابل و شهرهای کلان مانع ورود مواد انفجاری شود و میزان رویدادهای انفجاری کاهش یابد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
تازه ترین نظرسنجی یک پوانتون امریکایی نشان می دهد که رای دهندگان در 3 ایالت کلیدی امریکا، یعنی فلوریدا، اوهایو و پنسیلوانیا، که نقش مهم را در انتخاب رئیس جمهور در این کشور ایفا می کنند، مخالفت خود را با معامله است ایران که با حمایت اداره رئیس جمهور اوباما صورت گرفته است ابراز داشتند. سندی سن خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از همکارم رویا زمانی می شنوید.
کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده با قوت تمام کوشیدند تا با رای دهندگان در تماس باشند، اما در میان این همه مسئله جدی که ورد زبان ها بود این که چگونه ایران را از دستیابی سلاح اتمی باز داشت. دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه، می گوید
We make this horrible deal with Iran, which is a disgrace. And by the way, could be one of the worst.
معامله ما با ایران معامله خطرناک است که یک رسوایی است و می توان گفت که با توجه به آنچه در نهایت اتفاق خواهد افتاد، یکی از بدترین معاملات خواهد بود. این می تواند بدترین معامله در تاریخ باشد.
دونالد ترامپ که یکی از نامزدان پیشتاز حزب جمهوری خواه و سرمایه‌دار خیلی قوی آمریکایی است، میگوید که او در ارتباط به معاملات و قراردادها تجربه کافی دارد، اما دقیقاً از این معامله خود نظارت خواهد کرد تا تهران فرصت تقلب را نداشته باشد. در همین حال مایک هوکبی، نامزد دیگر این حزب، در جریان سفرش به اسرائیل معامله هسته‌ای با ایران را یک خطر آنی و واضح برای ایالات متحده و اسرائیل خوانده است.
توافق هسته‌ای با ایران کدام دستاوردی را در قبال نخواهد داشت، بجز توانمندسازی یک کشور سرکش، یک کشوری که به طور متداوم خواسته است که سایر کشورها از جمله ایالات متحده را از نقشه محو کند.
اسکات واکر، والی ایالت ویسکانسن، می گوید که ایران کشوری نیست که ما با آن معامله داشته باشیم.
من منحیث رئیس جمهور در اولین روز کاری خود این معامله را لغو خواهم کرد. تعزیرات را دوباره بر آن کشور برقرار خواهم کرد.
اما در این میان جب بوش، والی سابق فلوریدا، با احتیاط تمام در مورد توافق هسته‌ای با ایران سخن می‌زند.
من در روز اول کاری خود این معامله را لغو نخواهم کرد. اما در عوض موضوع باید با کشورهای متحد در میان گذاشته شود و بعد تصمیم اتخاذ شود.
در حالی که جمهوری خواهان این معامله را پرخطر و یک رسوایی می خوانند، دموکرات ها به شمول هیلری کلینتون و برنی سندرز از این معامله حمایت می کند. خانم کلینتون میگوید این معامله مانعی را برای برنامه هسته‌ای ایران ایجاد میکند، اما ما هنوز هم از روش‌های بد و اقدامات ایران نگران هستیم. کنگره ایالات متحده برای تصویب و یا رد این معامله 17 سپتامبر را ضرب الاجل تعیین کرده است. اگر این معامله با ایران از سوی کنگره این کشور رد شود، این تصمیم به احتمال زیاد از سوی رئیس جمهور اوباما ویتو خواهد شد. اما در حال حاضر به نظر نمی رسد که جمهوری خواهان بتوانند برای رد ویتوی رئیس جمهور حمایت کافی را در مجلس سنا و یا هم در مجلس نمایندگان به دست آورند.
صدای امریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش برنامه ساعت. 4 متهم به شمول یک افغان در ارتباط به مرگ حداقل 71 مهاجر امروز در هنگری محاکمه می شوند. بلکه منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز مرگ 71 مهاجر در داخل یک لاری در اتریش را تکان دهنده خوانده و ضمن محکوم کردن روند قاچاق انسان خواستار اقدام بین المللی در برابر فاجعه سرازیر شدن مهاجرین به اروپا شد. گزارش صدای امریکا را از همکارم نجیبه خلیل می شنوید.
متهمین 3 تبعی هنگری و 1 تبعی افغان است که در حال حاضر در ارتباط با مرگ 71 مهاجر در هنگری تحت توقیف قرار دارند. پلیس به این باور است که این افراد اعضای پایین رتبه گروه های جنایتکار هستند که ده ها هزار نفر برای آمدن به اروپا به آنها پول دادند. بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، میگوید از شنیدن خبر مرگ 71 مهاجر در یک لاری در یک شاهرای اتریش در نزدیکی مرز هنگری وحشت زده و عمیقا متاثر است.
We must understand why people are risking their lives.
باید بدانیم که چرا مردم جان خود را به خطر می اندازند. آنان از جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی فرار می کنند تا آینده بهتر داشته باشند. اولویت ما باید نجات آنان و ارائه کمک های بشری باشد.
صدها مهاجر و پناهنده سوری و روز شنبه از قریه جی جی لی جی مقدونیه با قصد رفتن به سوربیا سوار قطارهای آهن شدند.
ما از سوریه هستیم و مشکلات زیاد داریم. کجا می روید؟ نمی دانم، شاید نروژ، شاید جرمنی و یا هم اتریش.
در حالی که اکثریت این مهاجرین از سوریه و عراق می باشند، مهاجرین پاکستانی و افغان هم در جمع آنها شامل می باشند. عزیز مهاجر افغان می گوید به خاطر آموختن زبان انگلیسی از طرف طالبان مورد شکنجه قرار گرفت.
از افغانستان فرار کردم، به ایران رفتم، بعدن ترکیه رفتم. 6 ماه در ترکیه بودم، حالا اینجا هستم.
اداره بین المللی برای مهاجرین میگوید حدود 1/3 مزه 1 میلیون مهاجر از بحیره مدیترانه عبور کردند تا وارد جنوب اروپا گردند. از این جمله 2/3 مزه آن وارد یونان شدند و اکثریت باقی مانده به ایتالیا رفتند. حداقل 2636 تن در این تلاش جانهای خود را از دست دادند.
لب بین هودانو از شور دل لرزیدنه. بار با هوای زرب دل ولیدن و رقصیدن با هوای زرب دل ولیدن و رقصیدن
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، فقط با دو قطره پولیو میتونن اطفالتان از فلج شدن نجات بدن. فشرده اخبار. درگیری مسلحانه بین دو جناح طالبان در ولایت زابل حداقل 5 کشته به جا گذاشت. منابع نزدیک به طالبان میگویند این درگیری زمان صورت گرفت که ملا دادالله منصور که حامی خانواده ملا عمر است، صدها جنگجو را علیه طرفداران اختر محمد منصور در ولایت زابل بسیج کرد. این اولین درگیری مرگبار تایید شده بین حامیان ملا اختر منصور و خانواده ملا عمر بعد از نشر خبر مرگ رهبر پیشین طالبان است. اما قماندان امنیه ولایت زابل میگوید که این جنگ که هنوز هم جریان دارد بین داعش و طالبان میباشد. احمد ربانی رئیس کمیته انسجام بین طالبان در صحبت با اسوشیتد پرس در کویته گفت امیدوارم که تا روز سه شنبه برای تصمیم گیری روی رهبر جدید طالبان به فیصله برسند. یک مقام افغان میگوید حداقل 8 منصوب پلیس در حملات جداگانه طالبان در ولایت غزنی کشته شد. اسدالله انصافی معاون قماندانی امنیه ولایت غزنی گفت که 15 پلیس دیگر در حملات بر پوسته های امنیتی در ولسوالی های اندر و قره‌باغ مشهور شدند. طالبان مسئولیت این حملات را متقبل گردیدند. انصافی همچنان از حملات هوایی علیه طالبان در مرکز ولایت غزنی خبر داد که در این حمله 16 طالب کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. در خبر دیگر رؤسای شورای علما و شورای اجتماعی ولایت اروزگان امروز در یک حمله مخالفین مسلح کشته شدند. وزارت خارجه روسیه با نشر یک اعلامیه خبر داده است که دیمیترو بلی تبع اوکراینی که در حبس شورشیان افغان به سر میبرد به کمک روسیه آزاد شده است. با گفته وزارت خارجه روسیه آقای بلی در نتیجه تلاش‌ها و همکاری نزدیک مقامات روسیه و افغان آزاد شده است. مقامات اوکراینی در اوایل ماه آگوست خبر اسید شدن دیمیترو بلی را که مدت 10 سال برای یک شرکت ساختمانی در افغانستان کار می‌کرد تایید کردند. تایلند فردی را توقیف کرد که به انجام حمله بمی هفته قبل در بنکاک مظنون می باشد. سخنگوی پلیس بنکاک می گوید این شخص که آدم کارداواک نام دارد و تبع ترکیه است روز شنبه در حومه شهر بنکاک بعد از آن که پلیس مواد ساخت بم را در یک آپارتمان که وی به کرایه گرفته بود پیدا نمود توقیف کرد. یک مقام امنیتی عراق میگوید که در انفجار بم در نزدیک کاروان محافظین سرحدی 5 منصوب پلیس کشته شد. این انفجار در امتداد سرحد با اردن در غرب عراق رخ داد. آتش بس موقتی که بین طرفهای درگیر در سوریه در شهر مرزی زبدانی و دو روستای شیعه نشین از روز پنجشنبه برقرار شده بود بعد از آغاز گلوله‌باری در این مناطق شکست. منابع امنیتی در ترکیه میگویند در 3 درگیری بین نیروهای امنیتی ترکیه و شورشیان کردی در جنوب شرق آن کشور 5 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شد. دفتر والی تونسلی روز شنبه تا اعلامیه گفت که با تعقیب حمله حزب کارگران کردستان یا PKK به امارات دولتی در این ولایت درگیری بین پلیس و شورشیان صورت گرفت. همچنان جت‌های جنگی ترکیه اولین بار به عنوان بخش از ائتلاف به رهبری آمریکا اهداف گروه دولت اسلامی را در سوریه هدف قرار داد. وزارت خارجه ترکیه میگوید این اهداف بیشتر در امتداد مرز با ترکیه که تهدید بر آن کشور است قرار داشت. مقام‌ها در بحرین میگویند در یک انفجار در بنامه پایتخت این کشور یک پلیس کشته و 7 تن دیگر به شمول یک افسر پلیس و یک طفل زخمی شدند. یک محکمه در کشور آفریقایی چاد 10 عضو گروه تنرو اسلامی بوکو حرام را به جرم قتل، استفاده از مواد منفجره و جرایم دیگر به مرگ محکوم کرد. در اینجا می‌رسیم به پایان اخبار. توجه نمایید به برنامه گفت‌وشنود خبری